تظاهرات اعتراضی در اصفهان و گوهردشت کرج.
تظاهرات مردم شاپور اصفهان امروز.
واکنش ها به پیشنهاد مذاکرات بدون پیش شرط مطرح شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا به رهبران ایران.
جای تعجب نیست که از این فرصت آقای ترامپ استفاده میکنه با در نظر داشتن ضعف داخلی حکومت، بحران اقتصادی، پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط رو مطرح میکنه.
حسن روحانی اعلام کرد ایران در پی ایجاد مشکل در آبراهای جهانی نیست.
جواب آقای روحانی به نوعی غیر مستقیم سعی کرد بازخوانی کنه صحبت هفته قبلش رو در مورد بستن تنگه هرمز.
درخواست محمود احمدی نژاد از وزارت کشور برای برپایی یک راهپیمایی اعتراضی. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. روز سه‌شنبه عده‌ای از اهالی و کسبه شهرک شاپور در اصفهان در اعتراض به وضعیت اقتصادی و اوضاع کسب و کار در آنجا دست به تظاهرات اعتراضی زدند. همکارم جمشید زند نگاهی داره به آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات در اصفهان.
همونطور که در ساعت‌های پیش هم از اخبار و گزارش‌های رادیو فردا شنوندگان ما شنیدند، تظاهرات اعتراضی عده‌ای از مردم اصفهان حوالی صبح امروز کسبه و مردم اصفهان در اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی به ویژه در شهرک شاپور شروع شد. شورایی هم که در ساعت‌های اولیه داده می‌شد بیشتر به اوضاع مالی و گرانی اجناس ارتباط داشت، مثل شعار مرگ بر گرانی. تظاهر کنندگان که بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تعدادشون به چند صد نفر می‌رسید، یا سوار بر موتورسیکلت بودن عده زیادیشون، یا در خیابان راه پیمایی می‌کردن و شعار می‌دادن. برخی شعارها هم خواستار حمایت مردم و کسبه از تظاهر کنندگان بود. مردم و کسبه شهرک صنعتی امیرکبیر یا شاپور جدید بهش گفته میشه در سالهای اخیر بر اثر مشکلات متعدد سرویس‌های شهری و مشکلاتی مانند قطعی برق و آب در وضعیت نامناسبی به سر میبرند در ماها و سالهای اخیر و اعتراض خودشون رو هر از گاهی به شرایط کار و زندگی در چنین مناطقی به شکل تظاهرات امروز در خیابان‌ها نشون میدن. نخستین واکنش هم از رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان اومد نسبت به تظاهرات روز سه‌شنبه و گفت که مهمترین مطالبه و گلایه کلی امروز اصناف در اصفهان مثل بقیه کشور نوسانات بازار ارز. آقای جهانگیری گفت که از متولیان اقتصادی کشور میخواد که فکری به حال این نوسانات داشته باشن تا تولید کنندگان اصناف بتونن برای حداقل 6 ماه آینده و ادامه فعالیت خودشون تصمیم گیری بکنه. این مشکلیه که در اکثر نقاط و شهرهای مختلف ایران هم هست. همچنین گزارش شده که عده‌ای از کامیونداران در شمال شهر اصفهان هم اعتصاب کرده، ولی هنوز جزئیاتش معلوم نیست. اما در تظاهرات روز سه‌شنبه در منطقه شاپور اصفهان بعد از پایان ساعت‌های اولیه شعارهایی هم در رابطه با سیاست خارجی ایران داده می‌شد، مثل سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن، و یا غزه نه لبنان جانم فدای ایران، و حتی شعارهای سیاسی رضا شاه روحت شاد.
تظاهرات مردم شاپور اصفهان امروز.
اما رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفت امروز که بیشتر مطالبات این افراد مربوط به مباحث مالیاتی، مشکل و تأخیر در بازپسگیری مطالباتشون از شرکت‌های بزرگ استان و مواردی از این قبیل هست. آقای جهانگیری درباره اعتراضات دیگر اصناف در محدوده میدان نقش جهان هم که گزارش‌های اومده بود اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما گفت که اگر تجمعاتی هم بوده باشه بیشتر در گلایه به نوسانات بازار ارز و عدم اعتماد فروشنده و خریدار نسبت به اینه که نمیتونن درآمدهای خودشون رو مدیریت بکنن. در مورد اعتراض مغازه‌داران بازار طلا هم گفتش که بازار طلا، سکه و ارز در عمل اصلا فعالیت اقتصادی نداره و درخواست‌ها هم به گفته آقای جهانگیری کذب کاذبه و خرید فروش نمیشه و مبادلات بیشتر به صورت حواله انجام میشه. و در آخر باید گفت که طبق جدیدترین خبرهایی که به دست ما رسیده، نیروی انتظامی که در ساعت‌های اولیه در حاشیه تظاهرات بود و درگیری رخ نداده بود، دخالت چندانی نمی‌کرد، بعد از ظهر سه‌شنبه وارد عمل شد و در صدد پراکنده کردن معترضین بود و تظاهرات صبح روز سه‌شنبه در شهرک شاپور اصفهان هم کمتر شده و بخش زیادی از مردم پراکنده شدند.
گزارش همکارم جمشید زند بود از تظاهرات اعتراضی در اصفهان. همونطور که در خبرها هم داشتیم، گزارش‌ها حاکی از تظاهرات خیابانی در گوهردشت کرج هم در روز سه‌شنبه بود در اعتراض به تورم و وضعیت اقتصادی. مجله رو پی میگیریم با خبرهای مربوط به پیشنهاد گفتگوی بدون پیش‌شرط رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایرانی. در 24 ساعت گذشته این خبر به طور گسترده‌ای در رسانه‌های عرب زبان و همچنین از سوی مقامات آمریکایی و برخی مقامات ایرانی واکنش داشته که همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشته نخست به پیرامون این واکنش‌ها در ایران و آمریکا و بعد هم گزارشی تقدیم شما خواهیم کرد از واکنش این خبر در رسانه‌های آمریکایی.
در حالی که در هفته‌های گذشته جدال لفظی میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا چنان بالا گرفت که صدر اعظم آلمان دو طرف را به آرامش فراخواند، عصر دوشنبه به وقت واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با رهبران ایران اعلام آمادگی کرد و گفت که هیچ پیش شرطی در این زمینه ندارد. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات کند، گفت من قطعاً رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد موقعیت سیاسی که در آن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد مذاکره با ایران را مطرح کرده میگوید:
فکر میکنم دنیا در یک وضعیت انتقالیه، بخصوص منطقه خاورمیانه، البته جنوب شرق آسیا مستثنا نیست. تا پیش از اینکه ترامپ بتونه به نوعی توازن مناسبات با کره شمالی دست پیدا بکنه، ولی موضوع ما واقعا مسئله خاورمیانه است و خاورمیانه ایران، کشورهای منطقه مثل سوریه در یک وضعیت انتقالی قرار دارن. جای تعجب نیست که از این فرصت آقای ترامپ استفاده میکنه با در نظر داشتن ضعف داخلی حکومت، بحران اقتصادی و بخصوص نبودن هماهنگی در سیاست داخلی ایران، پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط رو مطرح میکنه.
رئیس جمهور آمریکا در همین حال هشدار داد که ایران هرگز اجازه نخواهد یافت تا به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند، اما همچنان تاکید کرد که به انجام ملاقات اعتقاد دارد و به فواید دیدارهای اخیرش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه اما میگوید در این سخنان رئیس جمهوری آمریکا نکته جدیدی وجود ندارد.
اگر حتی بخوان طبق اظهارات مقامات ایرانی هم صحبت بکنیم که قبلا گفتن که آقای ترامپ بارها پیشنهاد دیدار به شخص آقای روحانی رو داده، بنابراین اصل این که قرار هستش با آقای روحانی یا پیشنهاد داده با آقای روحانی دیدار بکنه تازگی نداره. زمان این طرح این پیشنهاد هستش که خیلی حساسیت برانگیز شده از چند جانب. یکی از این که داریم به نزدیک میشیم به یکی از مهمترین تحریم هایی که قرار علیه ایران اعمال بشه و شرایط اقتصادی بسیار بدی که در ایران حاکم هستش، و یکی هم از این منظر که کلمه بدون پیش‌شرط رو مطرح کرده بود آقای ترامپ، برخلاف اظهارات قبلی که یک شروط رو در مورد ایران مطرح کرده بود وزیر امور خارجه آمریکا. بنابراین این وضعیت هم حساس کرده موضوع رو و هم پیچیده کرده موضوع رو.
با اینکه رئیس جمهور آمریکا هیچ پیش شرطی برای مذاکره با رهبران ایران اعلام نکرده بود، اما ساعتی پس از سخنرانی او مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شرایطی را برای چنین مذاکراتی معین کرد. تغییر رفتار ایران با مردم، خروج از منطقه و ممانعت از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای پیش شرط‌های وزیر امور خارجه آمریکا برای آغاز مذاکرات بود. در حالی که بسیاری از منتقدان طرح سخنان وزیر امور خارجه را نقض پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط دونالد ترامپ می‌دانند، رضا تقی‌زاده معتقد است این دو تکمیل کننده یکدیگرند.
قبلا آقای پومپیو 12 شرط را برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی اعلام کرده، ولی اونچه که آقای ترامپ اعلام کرد گفتگوی بدون شرط با جمهوری اسلامی بود و نه رسیدن به توافق. اونها می‌دونند که جمهوری اسلامی در صورت قبول مذاکرات باز و آشکار و بدون قید شرط با آمریکا باید به آمریکا برن و این نوعی خفت و خاری برای جمهوری اسلامی بخصوص در وضعیت بحرانی کنونی مطرح میشه. آقای پومپیو ضمناً میخواد که مردم داخل ایران خیلی ناامید نشن و قبول مذاکره رو به عنوان سازش با جمهوری اسلامی از طرف آمریکا تلقی نکنن.
در ایران اما واکنش‌ها به سخنان روز گذشته دونالد ترامپ هرچند دیر آغاز شد اما همچنان ادامه دارد. اولین واکنش را حمید ابوطالبی مشاور سیاسی حسن روحانی در توییتر خود داشت. او سه پیش شرط احترام به ملت ایران، کاهش خصومت‌ها و بازگشت آمریکا به برجام را هموار کننده مسیر گفتگو دانست. پیش شرط‌هایی که از سوی برخی از چهره‌های سیاسی مانند کمال خرازی نیز تایید شد. از سوی دیگر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکره در این وضعیت را توأم با ذلت خاری و تحقیر دانست. با این همه علی اکبر ناطق نوری تاکید کرد که ایران نباید ابتدا به ساکن مذاکره را رد کند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد. وزیر کشور دولت حسن روحانی نیز در واکنش این پرسش را مطرح کرد که چگونه میتوان اعتماد کرد. به گفته وزیر کشور دولت حسن روحانی، از طرفی میگویند به ایران فشار آورده شود تا ایران تعهدات جدیدی را بپذیرد، از طرف دیگر صحبت از مذاکره ای بدون شرط میکنند. رضا تقی‌زاده در پاسخ به این پرسش که آمریکا تا کی منتظر پاسخ ایران به دعوت به گفتگو خواهد ماند میگوید:
آمریکایی‌ها میخوان ببینن نتیجه سیاست بلند کردن چماق به جای عرضه کردن هویج نهایت تأثیرش رو میگذاره. بنابراین تا ماه نوامبر صبر خواهند کرد. سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران، بحرانی شدن اقتصاد داخلی، وضعیت بسیار بسیار بغرنج بازار و مصرف داخلی با آمریکا کمک میکنه، تشویقشون میکنه تا سیاست بلند کردن چماق رو تا اونجایی که امکان پذیره حداقل تا ماه نوامبر که تحریم های تازه آمریکا اعمال میشه علیه ایران ادامه بدن. بنابراین شانسی برای رسیدن به هر نوع توافق پیش از اعمال حداکثر فشارها به نظر من وجود نداره.
رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در هفته های اخیر جنگ لفظی علیه یکدیگر را تشدید کردند. پس از آنکه حسن روحانی جنگ با ایران را مادر جنگ ها و صلح با ایران را مادر صلح ها توصیف کرد، آقای ترامپ او هشدار داد که دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. اما همونطور که در این گزارش شنیدید، در پی اعلام آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگوهای بدون پیش شرط با دولت ایران، رسانه‌های آمریکا هم به تفسیر و تحلیل واکنش احتیاط‌آمیز تهران و میزان موفقیت چنین گفتگوهای احتمالی پرداختند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
رسانه‌های آمریکایی این روزها مسائل مربوط به ایران را از زوایای مختلف بررسی می‌کنند. از احتمال برخورد نظامی با توصیه به جمهوری اسلامی برای پرهیز از چنین احتمالی تا امکان گفتگوهای دو جانبه برای حل مسائلی که واشنگتن حل آنها را لازمه خروج از بحران فعلی قلمداد می‌کند. شبکه خبری ABC میگوید که حکومت ایران با پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکرات بدون قید و شرط محتاطانه برخورد کرده ولی امکان آن را رد نکرده است.
I'm ready to meet anytime they want to and I don't do that from strength or from weakness. No preconditions. No. They want to meet, I'll meet.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به گزارشگران گفت که آماده است با سران جمهوری اسلامی در صورت تمایل آنها ملاقات کند. او گفت که این کار را از موضع قدرت یا ضعف انجام نمی دهد و هیچ پیش شرطی هم معین نمی کند. اگر آنها خواهان ملاقات هستند، من آماده ام. در پی این سخنان مایک پومپیو وزیر خارجه دولت ترامپ نیز در گفتگو با شبکه CNBC ضمن پشتیبانی از موضع رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر مقام‌های ایرانی نشانه‌هایی از تعهد به تغییرات بنیادی در رفتارشان با مردم ایران و کاستن از اعمال شریرانه در منطقه بروز بدهند، گفتگوها مفید خواهد بود.
If the Iranians demonstrate a commitment to make fundamental changes in how they treat their own people.
آقای پومپیو همچنین گفت که مقام های جمهوری اسلامی باید بپذیرند که ورود به یک توافق اتمی که واقعا از گسترش سلاح های هسته‌ای جلوگیری کند ارزشمند است. و آقای ترامپ هم به آنها گفته که آماده گفتگوست. روزنامه USA Today هم در تحلیلی پرسیده است حال که ترامپ آماده گفتگوست، آیا ایرانی ها آمادگی چنین گفتگوهایی را دارند؟ اسوسییتد پرس در گزارشی میگوید که جمهوری اسلامی اگرچه درباره پیشنهاد ترامپ تردید دارد، ولی آن را کاملا رد نکرده و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علی اکبر ناطق نوری هم احتمال داده که سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به واشنگتن ممکن است برای میانجیگری میان دو دولت آمریکا و ایران صورت گرفته. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای خبر دیدار و گفتگوهای آقای پومپیو با همتای عمانی خود را انتشار داده و به توافق این دو در مورد اهمیت پیشبرد ثبات و همکاری در منطقه خلیج فارس و پایان دادن به بحران یمن تاکید کرده. در این بیانیه البته هیچ گونه اشاره‌ای به مسائل موجود بین تهران و واشنگتن نشده و تاکید بر لزوم ثبات و آرامش منطقه خلیج فارس بوده است. شبکه خبری CNBC در این میان از قول تحلیلگران تاکید کرده که برای حکومت ایران رویارویی نظامی با آمریکا میسر نیست، چرا که تظاهرات و اعتراض‌های عمومی همراه با نابسامانی عمیق اقتصادی از جمله عواملی هستند که امکان هر گونه کارزار نظامی با آمریکا را سلب کرده. بگذاریم از اینکه برتری نظامی ایالات متحده امری روشن است. خبرگزاری یاهو هم در بررسی میزان توانایی نظامی جمهوری اسلامی پرسیده است راستی سرنوشت جت جنگنده F-313 قاهر ساخت صنایع نظامی سپاه چه شد؟ یاهو اشاره کرده که این جت جنگنده در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پرده برداری شد و در مدت کوتاهی با تمسخر همه جانبه کارشناسان دفاعی و هوافضا روبرو شد. ولی مهمتر از این گونه موضوعها نگرانی‌های ناشی از بحران‌های پولی، اقتصادی و اجتماعی در ایران است که بیشترین بحث رسانه‌ها را به خود اختصاص داده. از جمله شبکه ABC گفته است که در ایران با نزدیک شدن نخستین بخش تحریم‌ها در هفته آینده نگرانی‌ها گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز سه‌شنبه هنگام دریافت استوارنامه رابرت مک ایر سفیر جدید بریتانیا در تهران گفت ایران به دنبال ایجاد مشکل در آبراهای جهانی نیست، اما از حق خود هم در صادرات نفت به گفته او به راحتی نمی گذرد. حسن روحانی در این دیدار گفت ایران هرگز به دنبال تنش در منطقه نبوده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در همین زمینه گزارشی داره که با هم می شنویم.
ایران به دنبال ایجاد مشکل در آبراهای جهانی نیست، اما از حق خود در صادرات نفت هم به راحتی نمی گذرد. این بخشی از گفته روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است هنگام دریافت استوارنامه رابرت مک ایر سفیر جدید بریتانیا در تهران. حسن روحانی در این دیدار افزود ایران هرگز به دنبال تنش در منطقه نبوده است. رئیس جمهوری ایران ماه گذشته دو بار گفته‌هایی بر زبان آورد که به تهدید به بستن آبراهای جهان تعبیر شد. یک بار در سفر به سوئیس وقتی از امکان بستن تنگه هرمز گفت در صورت تلاش آمریکا برای جلوگیری کامل از صادرات نفت ایران، و بار دیگر در تهران وقتی لحن خود را تغییر داد و گفت به جز بستن تنگه هرمز که روش ساده کار است، مهار تنگه های دیگر هم برای ایران ممکن است. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا میگوید این گفته های حسن روحانی دو هدف دارد.
اظهار نظری که آقای روحانی کرد یا این موضوع سیاسیش به طور مشخص خیلی با برخوردهای منفی در سراسر دنیا روبرو شد. اولین برخورد منفیش رو از چین ببینید. میدونید که این شاهراه به هر بار روز 19 میلیون بشکه نفت ازش صادر میشه و همانقدر برای کشورهای درون منطقه خلیج فارس مهمه که برای کشورهای بیرون. 40% انرژی دنیا متکی هست به این نفت که از خاورمیانه میاد بیرون. بسیار کار مثبتی به نظر من به دنبال اونه و من بی رابطه هم نمیدونم با صحبتایی که دیروز ترامپ کرده. من احساسم اینه که به هر بار در جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیدن که اوضاع و احوال بسیار خطیره. آمریکایی‌ها تا میزان بسیار بالایی موفق شدن که با این جنگ روانی و فشارهایی که روی اقتصاد ایران میخوان بگذارن داره نشون میده که اقتصاد ما شکنندگی های خودش رو داره کاملا نشون میده. من این رو در این دو رابطه میبینم و بسیار خوشحالم که آقای روحانی این کار رو کرد.
یک روز پیش از اطمینان دادن حسن روحانی به سفیر جدید بریتانیا که ایران به دنبال بستن آبراهای جهان نیست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی برای مذاکره بدون قید و شرط با حسن روحانی سخن به میان آورد. در صورتی که کمتر از 3 ماه پیش مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با ایران 12 شرط اعلام کرده بود. علیرضا حقیقی مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو میگوید واکنش صریح به تازه‌ترین گفته‌های دونالد ترامپ نیست، اما می‌افزاید با این گفته‌ها شرایط بررسی پیشنهاد واشنگتن در چارچوب تعیین سازوکار سیاست‌گذاری کلان ایران فراهم می‌شود.
با توجه به اینکه صحبت‌های آقای ترامپ یک تحول بزرگی است به لحاظ تغییر زبانی در ارتباط با ایران در میان رؤسای جمهور آمریکای قبل هم سابقه نداشته، تغییر و چرخش 180 درجه در مواضع خود دولت ترامپ هم هست، حتی در مقایسه با هفته گذشته، در نتیجه پیشنهاد آقای ترامپ رو قطعا مقامات جمهوری اسلامی میخوان مورد بررسی و تأمل و مداقه قرار بدن و نمیخوان در وضعیتی که بازار در آشفتگی به سر میبره جواب نه کامل بدن، اون رو قابل بررسی خواهند دانست. و جواب آقای روحانی در ارتباط با سفیر بریتانیا در ایران به نوعی غیر مستقیم سعی کرد بازخوانی کنه صحبت هفته قبلش رو در مورد بستن تنگ هرمز و تاکید بر روش صلح‌آمیز ایران برای حفظ ثبات در بورس نفت دانست. البته تاکید کرد که باید قدرت قضایی هم منافع ایران رو به رسمیت بشناسه. به نظر میرسه که آقای روحانی منتظر مشاوره تعامل با آقای خامنه‌ای و شورای امنیت ملی است که اون وقت جواب رسمی و صریح ایران در مورد پیشنهاد آقای ترامپ داده خواهد شد.
از طرف دیگر داوود هرمیداس باوند استاد ارشد روابط بین الملل در تهران میگوید ممکن است معنای حرفهای تازه رؤسای جمهوری ایران و آمریکا رفع فوری تنش نباشد، اما به نظر او پرهیز از مذاکره نه به نفع ایران است و نه به نفع آمریکا.
ما باید سعی کنیم مشکلات خودمون رو از طریق مسالمت آمیز حل و فصل بکنیم با کشورها، یعنی شرایط و مقتضیات زمان هم چنین ایجاب میکنه. قبلا خب یک پیشنهاد 12 شرطی شده بود که برای ایران قابل پذیرش نبود، چون معمولا ماده 36 منشور هم در اونجا تصریح کرده که کشورها اختلافاتشون که ادامهش تهدیدی در صلح امنیت بین‌المللی باید قبل از هر چیز از طریق مذاکرات مسالمت آمیز حل و فصل، اولش مذاکره است، بعدش میانجیگری، مساعی جمیله، کمیسیون تأخیر، کمیسیون سازش، داوری، تصویه قضایی و یا بهره‌گیری از راه‌حل‌های مسالمت آمیز منطقه‌ای. بنابراین مذاکره اولین گام منطقی است که برداشته خواهد شد. انتظار این است که به یک سازشی که به نفع طرفین باشه منتهی بشه. البته ممکن هم هست که گاهی به چنین نتیجه‌ای نائل نشویم. ولی با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع احوال و تنگناهایی که جوامع روبرو هستند، بنابراین مذاکرات بدون قید و شرط یک گام منطقی است. با توجه به اینکه اونچه که اعلام شده بدون قید و شرط باید با یک دید مثبت باش برخورد کرد و به طور جدی مورد توجه و بررسی قرار داد. معتقدم تا مادامی هم که مشکلات امور با آمریکا به صورت مسالمت‌آمیز و منافع متقابل حل و فصل نکنیم، ما کماکان مواجه با این معضلات و دشواری‌ها در عرصه اقتصادی و غیره خواهیم بود.
جدا از این، حسن روحانی همچنین در دیدار با سفیر جدید بریتانیا در تهران گفت پس از خروج آمریکا از برجام توپ در زمین اروپا است. رابرت مک ایر هم در پاسخ تلاش کشورهای اروپایی را برای حفظ برجام به ویژه در زمینه اقتصادی گسترده و بی‌سابقه توصیف کرد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب هستید. فرصتی داریم تا به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای مطهری اعلام کرده که مذاکره با آمریکا یک نوع ذلت برای ما هستش، نه اینکه الان توی دنیا و پیش مردم ایران شما خیلی عزت دارین که حرف از عزت میزنید.
آقا من متوجه نمیشم این مملکت ما چقدر سخنگو داره. یک کلمه آقای ترامپ حرف میزنه 100 نفر جوابشو میدن. آقای مطهری، آقای محسن رضایی، نماینده سمنان، نماینده علی آباد کتول. بابا بشینین سر جاتون دیگه. یه نفر رئیس جمهور حرف زده، فوقش یه مقام رسمی، یا سخنگو داره مقام وزارت خارجه، دولت سخنگو داره، رئیس جمهور داریم، هزار تا با سخنگو داریم، هر کسی واسه خودش اظهار نظر میکنه.
وضعیت اقتصاد مدت هاست که به هم ریخته و این نشون از بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی حکومت جمهوری اسلامی در تمامیت خودش داره. این حکومت هرگز نتونسته یک اقتصاد سالم، یک زندگی بی دغدغه و آرام رو به مردمش هدیه کنه. اینها خودشون رو عاشقان خدمت به مردم میدونن و نه شیفتگان قدرت، و درست برعکس اینه.
والا من میخواستم یه چیزی رو به آقایون دستندرکارای مملکتمون که متاسفانه این آقایون که اصلا فاقد هیچ تدبیری هستن بگم، خصوصا این آقای روحانی و مشاوراش که هیچ کس نگفته که شما نمیتونی نفت صادر کنی، منتها آقای ترامپ اینو گفتن که جهان رو به سمتی میبرن که کسی از شما نفت نخره. شما خب میتونی بفروش و صادر کن، کسی جلوی صادر کردن شما رو نمیگیره، منتها به جایی میرسید که هیچ کس از شما نمیخره. وقتی که نخرید عملا شما صادراتتون به صفر میرسه.
سلام، به نظر من هیچ راه حلی برای مهار دلار 12,000 تومانی وجود نداره. تنها راهی که وجود داره اینه که آقای خامنه‌ای بیاد جلوی تلویزیون و از آمریکا و مردم آمریکا عذرخواهی بکنه و تمام پیش‌شرط‌های امکان آمریکا گذاشته رو قبول بکنه تا تحریم‌های آمریکا برداشته شه و اون وقت میتونن دلار رو مهار کنن و از سقوط نظام جلوگیری کنن. در غیر این صورت هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای از وزارت کشور خواست برای برپایی یک راهپیمایی اعتراضی مجوز صادر کند. آقای احمدی نژاد با انتشار متن این نامه در کانال تلگرامیش هدف از برگزاری این راهپیمایی را اعتراض به تهدیدات دولت آمریکا و دخالت‌های پیدا و پنهان دولت انگلیس در امور داخلی ایران و همچنین اعتراض به ضعف‌های مدیریتی در تصمیمات کلان کشور توصیف کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا، و ارزیابی او را درباره این درخواست محمود احمدی نژاد جویا شدم.
طبیعتاً آقای احمدی نژاد در سالهای گذشته نشون داده که به هیچ وجه علاقمند به حذف از صحنه سیاسی کشور نیست، به خصوص در شرایط فعلی که احتمال تغییرات در اصل میشه گفت کوچیک و بزرگ در سیاست داخلی و خارجی ایران وجود داره و هر لحظه ما با اتفاقهای نو، تازه و غیر قابل پیشبینی مواجه هستیم. آقای احمدی نژاد سعی میکنه که خودش رو به عنوان یک بازیگر اصلی در فضای فعلی کشور معرفی کنه. من فکر میکنم این نوع دعوت به در اصل اعتراض و تجمع هم خارج از این چارچوب نیست، به خصوص وقتی که آقای احمدی نژاد با حمایت اصولگراها از آقای روحانی مواجه شده، طبیعتاً ترجیح داده که زمین بازی رو در جای به نام اعتراضات مردمی برای خودش تعریف کنه.
آقای خسروی، با نگاهی به موارد اعتراضی که آقای احمدی نژاد در نامش به وزارت کشور اشاره کرده، به آنچه که دست‌های پنهان دولت انگلیس و دخالتش در امور داخلی ایران خونده اشاره کرده، چرا مشخصاً این اعتراض رو به بریتانیا داشته، اون هم در این نامه؟
آقای احمدی نژاد در سال‌های اخیر از کلیدواژه انگلیس بارها و بارها استفاده کرده برای اینکه بتونه از مطامع سیاسی خودش رو جلو ببره. یک زمانی ما مواجه میشیم با در از حضور اسفندیار رحیم مشایی در مقابل سفارت انگلیس و ادعایی که میکنن که پرونده سازی علیه ایشون از طریق در از این جریان هست، یا حتی زمانی که صحبت‌های مطرح شد مبنی بر اقامت یا در از همکاری یکی از فرزندان رئیس قوه قضاییه با نیروهای انگلیسی، و آقای احمدی نژاد و تیمش در تمام این ماجراها سعی کردن که یک جبهه رو در مقابل خودشون ایجاد کنن به اسم جبهه انگلیس، و فکر می‌کنم همین در از خطاب قرار دادن انگلستان در این نامه و اعتراض و فراخوان برای اعتراض به سیاست‌های انگلیس هم ادامه همون بازی هست که این افراد شروع کردن و قصد دارن که خودشون در مقابل اونها با عنوان یک آلترناتیو واقعی در ایران و کسی که سعی میکنه جلوی در از استعمارگر پیر در ایران رو بگیره خودشون رو معرفی کنن.
آقای خسروی، با توجه به تمام احتمالاتی که برای آینده سیاسی ایران متصور هستید، چقدر این شانس خود آقای احمدی نژاد و یا جریان فکری آقای احمدی نژاد رو بالا میدونید که دوباره این جریان به قدرت اجرایی کشور برگرده؟
ببینید، نمیشه گفت شانسی وجود نداره، به خاطر اینکه آینده بسیار نامعلوم هست در شرایط فعلی، ولی بر اساس حداقل میشه سابقه 40 ساله جمهوری اسلامی و بر اساس در اصل موازی که احمد نژاد در سالهای اخیر گرفت و زاویه‌ای که بین خودش و رهبر ایران به وجود آورد، من خیلی بعید میدونم که در شرایط عادی و در شرایط نرمال آقای احمدی نژاد جایی در آینده کشور داشته باشه به عنوان یک نیروی سیاسی موثر. ولی خب این در شرایط نرمال هست. ما ممکنه که در آینده نزدیک با اتفاقات بسیار متفاوتی مواجه بشیم که هر کدوم 100% نتایج مختلفی خواهد، ولی من در حال حاضر فکر میکنم آقای احمدی نژاد نه اون پشتوانه در نیروهای اصولگرا داره، نه اون حمایت از نیروهای نظامی داره، و نه در میان مردم ادبیاتش خریداری دیگر خواهد داشت. مطالبات مردم انقدر زیربنایی و معیشتی شده که صرفا شعار دادن و شعارهای زیبا دادن یا شعارهای طبقه مستضعفین رو دادن برای مردم قانع کننده نیست. و فکر کنم آقای احمدی نژاد تو این زمینه تک و تنها در میدان قرار گرفته و بعید میدونم در شرایط عادی بتونه که جایی در آینده ایران داشته باشه.
مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا بود و ارزیابی داشت به سخنان به درخواست محمود احمدی نژاد از وزارت کشور برای گرفتن مجوز برای برپایی یک راهپیمایی اعتراضی. و نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. گزارش حاکی از برگزاری تظاهرات خیابانی در گوهردشت کرج در اعتراض به تورم و وضعیت اقتصادی است. گروهی از مردم اصفهان هم روز سه‌شنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در خیابان‌ها اعتراض کردند. در نخستین واکنش رسمی به پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است مذاکره شرایط و الزاماتی دارد که تاکنون در گفتار و رفتار آقای ترامپ و همکارانش دیده نشده است. علی مطهری، نائب رئیس مجلس، هم در واکنش به پیشنهاد مذاکره از سوی رئیس جمهوری آمریکا، مذاکره در این وضعیت را توأم با ذلت و خاری و تحقیر توصیف کرد. علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید جمهوری اسلامی نباید مذاکره را رد کند، بلکه باید تأمل داشته باشد و از این پیشنهاد ذوق زده نشود. پس از یک جهش بی سابقه در قیمت دلار و سکه در ایران، روز سه‌شنبه این سیر صعودی متوقف شد و بهای دلار به زیر 11000 تومان رسید. و ابوالفضل سروش از نمایندگان تهران در مجلس روز سه‌شنبه گفت 200 نماینده درباره وضعیت تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهوری اتمام حجت کردند. بستگان چند تن از فعالان زندانی محیط زیست روز 9 مرداد با انتشار یک نامه به سران سه قوه خواستار رسیدگی به وضعیت این فعالان شدند که به اتهام جاسوسی ماهاست که در بازداشت به سر میبرند. آنها در این نامه از شرایط این فعالان ابراز نگرانی کرده و یادآوری میکنند که وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اتهام جاسوسی به این فعالان را واهی خوانده و سخنگوی قوه قضاییه هم از پایان تحقیقات خبر داده است. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از فعالان محیط زیست زندانی، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از انگیزه خانواده‌ها و بستگان در نوشتن این نامه میگوید.
واقعیتش اینه که حدود 100 روز پیش بود یا حالا شدم بیشتر، یه هیئت ویژه از طرف ریاست جمهوری برای تحقیق انتخاب شده بود که هم اونها هم وزیر اطلاعات هم رئیس سازمان محیط زیست اعلام کردن که این اتهام جاسوسی درست نیستش و باید سریعا آزاد بشن یا به زودی آزاد خواهند شد. منتها این مال 100 روز پیشه. بعد خانواده ها به وزارت کشور مراجعه کردن، اونجا دوباره همه این حرف گفته شد و گفتن که رسیدگی میکنن و الان هم که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که پرونده ها دادگستری فرستاده میشن و تحقیقات تموم شده، ولی خب باز خبری نیست.
خانم رجبی، شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه به سران سه قوه در ایران خواستید که هیئت منتخبی از نمایندگان مجلس و دولت با بازداشتی‌ها در بند 2 الف اطلاعات سپاه دیدار کنند. تصور می‌کنید این دیدار چه کمکی بکنه به بازداشتی‌های محیط زیست؟
فکر میکنم که خب خیلی خوبه که همه نهادها با هم دیگه، این بچه ها با هم دیگه بشینن که یک مقدار در شرایط دیگه صحبت بشه، به خاطر اینکه خب این اتهامی که وارد میشه تا به امروز برای همه ما، برای بچه های محیط زیستی که بیرون هستن، برای مردم، برای خانواده، یک سوال خیلی بزرگ شده که از کجا این تهمت وارد میشه و اونجا این شانس رو داشته باشن که بتونن یک بار بدون اون فشار صحبت بکنن. بالاخره فشارهایی که در زندان هست دیگه مشخصه که چیه. خب خیلی خوب میشه انشانس رو داشته باشن همهشون با هم دیگه، حتی با بازپرسشون یا اون کسانی که این تحقیقات رو انجام دادن، با نماینده های مجلس حضور داشته باشن. این خیلی خوب میشه اگر اینجور بشه.
خانم رجبی، آیا بستگان فعالان زندانی محیط زیست تونستن به راحتی با اونها ملاقات داشته باشن؟
ببینید، خب ملاقات خیلی کوتاه هستش و شما تصور کنید یه مادری که خب به هر حال 20 روز یک بار اجازه ملاقات رو داره و بهش میگن که سال زیاد نکنید، فقط احوال پرسی، این چطور اون خوبه بده، یعنی اصلا هیچ حرف اضافه زده نمیشه. اون مادرم انقدر استراب داره و انقدر نگرانه که شاید حرفای بیشتری نزنه، یا حتی در مورد ما اینجوره که اگر واقعا نگرانی یه بیماری تو خانواده باشه در ورش صحبت نمی کنیم که برادر من بیشتر از این ناراحت نشه. خب بعد اون مادر میاد بیرون، بیشتر از قبل میشکنه، با اینکه اجازه داشته بچهش رو ببینه اذیت میشه و تماسه تلفنی هم همینطوره، چون اونجا هم گفته میشه که خیلی سوالهای خارج از اینکه چطوری چطور نیستی نباشه و خب باز اینجور برخوردها نگران کننده است، چون شما نمیتونید خیلی راحت در مورد این حرف بزنید، چطوری خوبی، مریضی نیستی، چیکار میکنی، این متاسفانه نیستش.
خانم رجبی، خانواده ها وقتی که به ملاقات فرزندان یا بستگان زندانیشون میرن، اونها رو چگونه دریافتن؟ به نظرشون از نظر روحی و جسمی در چه موقعیتی هستن؟
من فقط برای برادر خودم میشم صحبت بکنم. برادر من خب خیلی لاغر شده، تو دیدارهای اولی که داشتن خب وضعیت روحی خوبی نداشته، این دفعه مثلا که یک مقدار بهتر بوده، ولی من سام رو میشناسم که مادرش خیلی خیلی مریضه، سعی میکنه خودشو محکم نگه داره، ولی خب فکر نمیکنم که حالت جسمی و روحی خیلی خوبی داشته باشه، ولی گویا دفعه پیش اینجور که مادرش میگه یه مقدار بهتر بوده.
و در نهایت اینکه تصور میکنید مجموعه فکر همگی شما در مورد اتهامات چه هست؟ تصور میکنید که بر کدام پایه و اساس و مدرک و شاهد این همه مدت که اینها در بازداشت هستند، به رغم گفته های برخی از مقامات که اونها رو جاسوس ندونستن؟
سوال خیلی خیلی خوبه، به خاطر اینکه سوالی که ذهن همه ما رو مشغول کرده. ببینید، شما یه موقع یه کاری کردید، چه میدونم یه دزدی کردید، یک آدم رو زیر کردید، یک کاری کردید که مشخصه که خب حالا به خاطر اون قراره که حالا مجازات بشید یا زندان میرید، ولی این که از همون روز اول این تهمت زده میشه که نه جاسوسم، ولی ما هیچ نمیدونیم، اصلا نمیدونیم که چرا این تهمت زده میشه. خب مرکب چیزایی میخونیم، مثلا دوربین های نصب شده. خب این دوربین ها رو که دیگه همه ما میدونیم، بارها و بارها هم که نوشته شد دوربین ها اصلا با کار اینها رب داشته، محیط زیست به اینها جواز میداده بدون مجوز که نمیتونستن دوربین نصب بکنن و تمام تحقیقاتی که میکردن تا روز آخر کارشون محیط بانی بوده، محیط زیست بوده، و همین خاطر این برای همه یا سوال بزرگ شده که چه تهمتیه که وارد میشه.
ما هفته جهانی تغذیه با شیر مادر از روز اول ماه اوت، یعنی تا ساعات دیگر آغاز می شود. گزارشی بشنویم در همین زمینه از آوا اسفندیاری.
اول تا هفتم اوت برابر با دهم تا شانزدهم مرداد ماه هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است. اولین بار در اوت 1990 بود که سازمان بهداشت جهانی با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف و کمپین اتحاد جهانی برای اقدام شیردهی هفته اول اوت را به ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر اختصاص دادند. سازمان بهداشت جهانی میگوید که یکی از بهترین مواد مغذی برای نوزادان شیر مادر است و مادران یک ساعت پس از تولد نوزادشان می توانند شیر دادن به او را شروع کنند و دست کم تا شش ماهگی نوزادشان به این کار ادامه دهند. بعد از شش ماهگی نیز مکمل‌های غذایی به همراه شیر مادر تا سن دو سالگی می تواند تغذیه مناسبی برای کودکان باشد. در سال جاری سازمان بهداشت جهانی و یونیسف با شعار تغذیه با شیر مادر زیر بنای زندگی سالم تاکید دارند که شیر انسان مقوی ترین نوع شیر برای نوزادان است. ضمن اینکه تغذیه با شیر مادر به عنوان اولین اقدام در ایمنسازی بدن نوزادان مؤثرترین و کم هزینه ترین نجات بخش کودکان شناخته شده است. با این همه آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که فقط 40% نوزادان از شیر مادر تغذیه می‌کنند. اما این سازمان قصد دارد با اجرای برنامه مشترک با دولت‌ها تا سال 2050 این میزان را به 50% افزایش دهد. تغذیه با شیر مادر خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی در سن بزرگسالی را 10% و احتمال مرگ و میر نوزادان در سال اول زندگی را 21% کاهش می دهد. علاوه بر این تغذیه با شیر مادر از نظر عاطفی برای مادر و کودک بسیار مفید است. برگزار کنندگان هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر برنامه‌های جهانی، منطقه‌ای و ملی متفاوتی را در سال جاری برای این روز تدارک دیدند. آگاهسازی مردم درباره مزایای تغذیه با شیر مادر و امنیت غذایی نوزادان و همچنین تثبیت تغذیه نوزادان از شیر مادر به عنوان زیربنای سبک زندگی سالم از جمله این برنامه هاست.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
نماینده ایران در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا با پیروزی بر نماینده ژاپن به دور دوم این رقابت‌ها راه یافت. تیم والیبال خاتم اردکان در پیکار مقابل توری اروز از کشور ژاپن دومین پیروزی خود را به ثبت رساند. خاتم اردکان در دو گیم اول 25-22 بر تیم ژاپنی پیروز شد، ولی در گیم سوم به گفته سرمربی تیم عباس علی میرحسینی کار گره خورده بود.
گیم سوم خورده گره خورد، اما تجربه بالای ما به دادمون رسید و الحمدلله رب العالمین پیروز شدیم.
گیم سوم را نماینده ایران 34-32 به سود خود پایان داد. مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در میانمار و با شرکت 13 تیم آسیایی برگزار می‌شود. در فاصله 18 روز با آغاز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا در اندونزی، روز سه‌شنبه در هتل المپیک تهران مراسمی برای معارفه و بدرقه نمادین از کاروان 650 نفره ورزشکاران ایران برگزار شد. در این مراسم رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در سخنانی در شبکه 3 گفت این بزرگترین کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی است.
جمع بزرگی از کاروان اعزامی ما حدود 650 نفر عازم هستند برای جاکارتا و پالمبانک. بزرگترین کاروان بعد از انقلاب هست و یک رویداد جدید و بسیار مهم است.
از این تعداد 97 نفر سهم بانوان ورزشکار ایرانی است که در رشته‌های گوناگون حضور خواهند داشت. در این مراسم رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ضمن اشاره به شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی یک ایران یک صدا اشاره‌ای هم به دشمن جاهل داشت، ولی نگفت این دشمن جاهل کیست.
چیزی که به اعتقاد من این دوره بسیار به اهمیت هست این است که در زمانی که دشمن جاهل ملت رو تهدید میکنه، نسل جوان و با نشاط ما انشالله کام ملت رو شیرین خواهند کرد که بدانند دشمنان این ملت که یک ایران و یک صدا همیشه در دنیا شنیده خواهد شد.
بازی های آسیایی جاکارتا روز 27 مرداد ماه آغاز می شود و مدت 2 هفته ادامه می یابد. ایران در 34 رشته ورزشی شرکت خواهد داشت. و علیرضا جهانبخش، گرانترین بازیکن تاریخ تیم فوتبال برایتون انگلیس، همراه این تیم در یک بازی دوستانه در فرانسه روز سه‌شنبه مقابل تیم نیس به میدان رفت. تیم برایتون 1-0 در این بازی دوستانه پیروز شد و علیرضا جهانبخش نیمه اول برای تیمش بازی کرد. جهانبخش هفته پیش با 1 قرارداد 17 میلیون پوندی به برایتون انگلیس رفت و گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران نیز لقب گرفت.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری باشید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 4 سال پیش وقتی روزنامه لوموند در گزارشی از کبیر شدن سراسر ایران گفت، بسیاری از کارشناسان دولتی محیط زیست در ایران از اغراق درباره وضعیت محیط زیست ایران گفتند. امروز رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور میگوید در 120 ماه اخیر وضعیت خشکسالی به جایی رسیده که اکنون 97% مساحت ایران با خشکسالی انباشته و بلند مدت روبروست. خشکسالی 97% از مساحت کشور همان چیزی است که کارشناسان و فعالان محیط زیست از سالها پیش درباره‌اش هشدار می‌دادند. به گفته این مقام مسئول و به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس شاخص 120 ماهی منتهی به پایان تیر ماه، سرزمین ایران با 97% خشکسالی بلند مدت روبروست و تنها 0.3 کشور دارای ترسالی ضعیف است. تهران و 20 استان کشور با خشکسالی بلند مدت و شدید و حتی بسیار شدید روبرو هستند و خطر از البرز و قزوین و آذربایجان شرقی و زنجان و فارس و خراسان رضوی و کوهکیلویه و بویراحمد می‌گذرد و به خراسان شمالی و خراسان جنوبی و خوزستان و بوشهر و کرمان و کرمانشاه و لرستان و یزد و سمنان و قوم و سیستان و بلوچستان و اصفهان و چهارمحال بختیاری میرسد. هرچند که بعضی از این مناطق همین حالا هم با بحران کم آبی و خشکسالی شدید دست و پنجه نرم میکنند. این خشکسالی از کجا میآید و ریشه های جغرافیایی در شکل گیری آن تا چه حد مؤثر است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
این خشکسالی که الان توی ایران رخ داده کمابیش الان مسئله کل منطقه منا است، خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی تمام کشورهای این منطقه ما می‌بینیم این رو دارن. من میتونم به صورت مشخص‌تر بخوام از نظر جغرافیایی بگم، محدوده غرب افغانستان، یعنی اون محدوده‌ای که به مرز ما نزدیک غرب پاکستان، باز اون محدوده‌ای که به سمت ما نزدیک، تا به سمت غرب که ما بریم سوریه، عراق و پایین‌تر عربستان و شمال آفریقا دیگه، یعنی مصر، تونس، لیبی، مراکش، شمال صحرا و صحرای آفریقا کمابیش این رو داشتن. ما میگیم توی گرمایش جهانی کره زمین الان 1 درجه گرمتر شده دیگه، این رو بارها تو اسناد و اینها گفتن، یعنی به صورت طبیعی جایی مثل خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر متاثر از این گرمایش جهانیه.
این اقلیم شناس البته حاضر نیست واژه خشکسالی را برای توصیف شرایط حال حاضر و پیش روی ایران بپذیرد. او ترجیح می‌دهد از اصطلاح خشکیدگی استفاده کند. خشکیدگی، وضعیتی که به گفته او باید به عنوان سرنوشت جدید ایران پذیرفته شود.
این وضعیتی که داره رخ میده اصطلاحاً نیو نورمال است. یک وضعیت جدیده. این حتی خشکسالی هم نباید بهش گفت. چرا من به این میگم خشکیدگی؟ خشکسالی یعنی یک پدیده موقت برگشت پذیر، یعنی شما چند سالی خشکسالی بعد دوباره ترسالی میاد، ولی ما هیچ نشانه ای از این که بعد از این خشکسالی قراره مثلا 10 سال 15 سال حتی 50 سال دیگه ترسالی بیاد نداریم. برعکس، نشانه ها و مدل های اقلیمی به ما میگن باز هم گرمتر و خوشتر خواهد شد. یعنی این خب یک خبر خیلی بدیه مثلا برای هم میهنان ما توی خوزستان، توی غرب ایران، توی هرمزگان، توی سیستان و بلوچستان، اینو ما بگیم. ولی بعد ما بگیم باز هم گرمتر و خوشتر خواهد شد و اثرات جانبیش، عوارض جانبیش، مثلا گرد و خاک، ریزگرده، نمیدونم بحران آب، کمبود آب، این هم به همون نسبت بیشتر خواهد شد. نکته مهم این است که ما با خودمون بشینیم روبروی آینه بگیم این سرنوشت تازه ماست، این یک زندگی تازه است. ما که اقلیم تغییر میکنه، خب این روی همه مؤلفه ها اثر میذاره. در وهله اول روی اقتصاد اثر میذاره، بعد روی جامعه اثر میذاره، بعد روی سیاست اثر میذاره. اساسا چشمانداز رو به چیز دیگه تبدیل میکنه. ما به چشمانداز دیگه تبدیل شدیم، اما رفتارمون همون رفتار قبلیه، چون که نپذیرفتیم این سرنوشت تازه ماست. باید اقتضائات این سرنوشت تازه رو بدونیم چیه و خودمون رو باش منطبق کنیم.
این همه اما در حالی است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته روند رو به رشدی را تجربه نکرده. تورم و گرانی از یک سو و افزایش قیمت دلار تا مرز 12,000 تومان از سوی دیگر، بیکاری و فقر و اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی که به دنبال آن می‌آید، همه و همه دست به دست هم دادند تا در مواجهه با بحرانی مثل خشکسالی، ایران چندان دست پوری نداشته باشد. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دولت خود را دولتی موفق در رویارویی با بحران‌های زیست محیطی ارزیابی می‌کند.
دولت 11 یکی از اولویت‌های خودش رو در ایران اولویت محیط زیست قرار داد و حتی دولت 11 به عنوان دولت محیط زیست نامگذاری شد. اولین تصمیم دولت 11 تصمیم زیست محیطی بود و اگر اقدام دولت 11 نبود، امروز ما در غرب کشورمان نه با طوفان گرد و غبار و شن، بلکه با طوفان نمک مواجه بودیم.
وضعیت خشکسالی اما در استانهای مختلف ایران آنچه را که آقای روحانی میگوید تایید نمی‌کند. تنها از آغاز مرداد ماه تا به حال بحران خشکسالی تا آنجا ادامه پیدا کرده که به گفته سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، 19 کاروان پزشکی به مناطقی مثل سیستان و بلوچستان که در صف اول رویارویی با خشکسالی و گرد و غبار هستند اعزام شدند. معاون وزیر نیرو میگوید کشور به سمت خشکسالی‌های مستمر پیش می‌رود و اگر بارندگی نداشته باشیم، سال آینده به مجتمع‌های پتروشیمی آبی تخصیص داده نخواهد شد. به گفته همین مقام مسئول، در بسیاری از شهرها مشکل آب آشامیدنی وجود دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره مهاجرت عظیم از استانهای دچار خشکسالی به استانهای مرکزی و شمالی هشدار می‌دهد و کشاورزان و دامپروران در مناطقی که دچار خشکسالی هستند خسارت‌های کمرشکن چند میلیارد تومانی را گزارش می‌کنند. عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در این میان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران حتی وضعیت ذخایر زیرزمینی آب در کشور را هم بحرانی توصیف می‌کند. از ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن در نروژ، می‌پرسم در برابر این خشکسالی چه می‌شد کرد؟ چه می‌توان کرد؟
ما یک سند مهمی داریم که همه کشورها جان میتونن جلوشون بذارن بهش نگاه کنن. اونم اسمش از توافقنامه پاریس. توافقنامه پاریس حاصل زحمت چندین ساله 60,000 دانشمند از سراسر دنیا است که سعی کرده که این ماجرا رو، این سرنوشت تازه رو برای مردم جهان توضیح بده و سهمشون رو بگه که هر کدوم برای مهار این و برای انطباق با این چه کار باید بکنن. مهمترین عامل تاب‌آوری پول و ثروته. مهمترین عامل آسیب پذیری فقر و نداریه. ما باید اون چیزی که باعث میشه کشور ایران به کشور فقیرتر تبدیل بشه اونو جلوش الان بریم بگیریم. ما باید اقتصادمون، سیاستمون، نمیدونم اینا به سمت این باشه که ایران کشور پولدارتری باشه. نمیدونم ما بحث اشتغال، بحث ارتباط با اقتصاد جهانی، در وهله اول در سطح کلان ما اون رو باید بریم سامان بدیم. ببینید عین این خوشحالی داره برای قطر هم رخ میده، برای امارات هم رخ میده، عربستان هم رخ میده. چرا اونا اصلا دادشون به هوا نرفته؟ راحت دارن زندگیشون میکنن. چون پول دارن، چون به اقتصاد جهانی هم وصل شدن. ببینید از سالها پیش دیگه ما همیشه تصویری که از کشورهای شیخ‌نشین عرب داشتیم، عرب‌های پولداری بود که نفت می‌فروختن زندگی می‌کردن. نه، الان اونها همه تاجرن، جز موفق‌ترین تاجرهای دنیا. پول نفت و صرف سرمایه‌گذاری کردن. شما ببینید شرکت‌های هواپیمایی، بیشتر هواپیمایی که الان تو آسمون در حال پروازه مال شرکت‌های عربیه. اینا بیشتر پمپ بنزین‌ها، بیشتر آژانس‌های توریستی، خیلی از این هتل‌های زنجیره‌ای، اینها رفتن به این سمت که حتی به فرض اینکه نفت پایین شه و بیاد یا مثلا اقتصادش لطمه ببینه، تاب‌آوری سرزمینی داشته باشن در مقابل این جور ناملایمات. خب برعکسش میشه اونجوری که متاسفانه توی ایران داره رخ میده. ما چون از نظر اقتصادی روز به روز داریم کشور کمبونیه‌تری میشیم، طبیعتاً در مقابل یک خوشسازی این شکلی هم روز به روز کشور آسیب پذیرتر و ناتوانتر و مخورتری خواهیم شد.
ایران از جمله کشورهایی است که روی کمربند بیابانزایی جهان قرار دارند، جایی که هر روز خشک و خشک‌تر می‌شود. در سال‌های گذشته تالاب‌های زیادی در سراسر ایران از بین رفتند و رودهای بسیاری خشک شدند، اتفاقی که زندگی و معیشت شهروندان و روستانشینان را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده یا خواهد داد. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.